رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمده. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه همراهی شما. در ابتدا سرخطی اخبار. مقامات تاجیکستان از خطر افزاینده گروه دولتی اسلامی هشدار دادند. دونالد توسک میگوید ممکن است 3 میلیون نفر دیگر از سوریه بگریزند. بینوی کنسولگری تاجیکستان در کندوز کارش را قطع کرد و دانشمندان کانادا و ژاپن جایزه فیزیک نوبل را صاحب شدند. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند گروه دولتی اسلامی برای تقویت حضورش در افغانستان 70 میلیون دلار هزینه کرده است و حضور این سازمان برای کشورهای منطقه به خصوص تاجیکستان خطری جدی دارد. خدایبردی خالق نظر رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان روز 6 اکتبر در همایش با نام منافع ملی و سیاست امنیتی کشورهای آسیای مرکزی در شرایط تغییریابی ژئوپلیتیکی گفت گروه دولتی اسلامی برای جلب اعضا و یا گفته وی خریدن صداقت مردم بیکار در آن سوی مرز یعنی افغانستان پول زیاد خرج میکند و گفته خدایبردی خالق نظر در شرایط بیکاری زیاد ادامه جنگ مردم عادی در افغانستان میتوانند در عوض مبلغ به صف گروه دولت اسلامی بپیوندند و فرمانده های این سازمان تندرو را اجرا کنند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. دونالد توسک رئیس شورای اروپا میگوید ممکن است میلیون ها پناهجوی دیگر از جنگ سوریه بگریزند و بسیاری از آنها آرزوی رسیدن به اروپا را در سر می پرورند. دونالد توسک به وکیلان پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ روز 6 اکتبر گفت بر اساس پیشبینی های ترکیه ممکن است 3 میلیون پناهجوی دیگر فقط از شهر حلب، بزرگترین شهر سوریه و اطرافیان بگریزند. دونالد توسک افزود میلیون ها پناهجو و مهاجر دیگر آرزوی اروپا را دارند. رئیس شورای اروپا در این باره یک روز بعد از ملاقاتش با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه صحبت کرد. دو طرف روز 5 اکتبر در شهر بروسل بحران مهاجران و پناهندگان در اروپا را بررسی کردند. این زمان حدود 2 میلیون پناهجو از سوریه به ترکیه آمده در اینجا زندگی میکنند و ده ها هزار نفر دیگرشان همین سال از طریق یونان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا مهاجرت کردند. بعدی بیانیه وزیر انرژی روسیه در باره حضور احتمالی نمایندگان کشور در نشست اوپک قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا رفت. الکساندر نوواک روز 3 اکتبر در فروم اقتصادی در شهر سوچی گفت ممکن است روسیه و سازمان اوپک نشست متخصصان دو طرف را برگزار کنند چون روسیه آماده است وضع با وجود آمده در بازارهای نفت و گاز را بررسی کند. روسیه همچون یکی از کشورهای اصلی فروشنده نفت در جهان با اوپک سازمانی اصلی کشورهای تولید کننده و تعیین کننده نرخ نفت در جهان همکاری نکرده است، اما با شدت پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی درآمد روسیه را کم کرد و حال اقتصادی آن را بد. پس از بیانیه الکساندر نوواک قیمت نفت در بازار لندن 2.3% بالا رفت و هر بشکه نفت خام برنت به 49 دلار و 25 سنت رسید. مقامات تاجیکستان میگویند بر اثر درگیری‌های چند روز اخیر در شهر کندوز افغانستان بنای کنسولگری تاجیکستان در این شهر آسیب دیده است و این نمایندگی دیپلماتی فعالیت خود را هم موقتاً در کندوز باز داشت. عبدالفایز عطایی سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 6 اکتبر به رادیو آزادی گفت کنسولگری در نزد بنای فرماندهی پلیس ولایت کندوز واقع است و در حمله های طالبان به اینجا به این بنا سخت آسیب رسیده است و کنسول تاجیکستان یتیم شاه مسافروف حالا در دوشنبه قرار دارد. تاجیکستان بر علاوه سفارت در کابل همچنین در شهرهای فیض آباد، مزار شریف و کندوز افغانستان کنسولگری دارد. و جایزه معتبر نوبل در ساحه فیزیکا را امسال دانشمند کانادایی آرتور مکدونالدز و تاکاکی کاجیتا دانشمند ژاپنی برای کشفیات نوسان نیترون ها به دست آوردند. فرهنگستان سلطنتی علوم شویتسیا روز 6 اکتبر اعلام کرد که تجربه‌های دو دانشمند نشان دادند که نیترون ها ذره های خرد اتمی ترکیب خود را تغییر می دهند و وزن دارند. با گفته فرهنگستان کشفیات دو علم درک انسان ها را دایر به ترکیب درونی ماده تغییر داد و تاکاکی کجیت مدیر پژوهشگاه امواج کیهانی و پروفسور دانشگاه توکیو میباشد. آرتور مکدونالدز به حیث استاد دانشگاه کوینز در شهر کینگستون کانادا کار میکند. جایزه 960 هزار دلاری را دو عالم بین هم تقسیم میکنند و نشان طلا و دیپلم نوبل را هم در مراسم خاصی روز 10 دسامبر در شهر اسلو به آنها می سپارند. و شنونده عزیز، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
و ضمناً مجله خبری همین حالا در وبسایت ozodi.org نشر می‌شود. می‌توانید ما را آنجا بشنوید و همان لحظه نظر اندیشه خود را به ما بفرستید در باره گزارش‌هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر می‌شنوید. بررسی خطری گروه دولتی اسلامی برای آسیای مرکزی در نشست کارشناسان منطقه. فراری دو جوان تاجیک از دادگاه سوریه و از ترس استردادشان به تاجیکستان. لباس یگانه برای آموزگاران و دختران دانشکده اسلامی تاجیکستان چیگونه می شود؟ و وضع در کندوز آرام نشده است. درگیری های پراکنده همچنان ادامه دارد. همگونه که در خبرها گفتیم در شهر دوشنبه در یک همایش مقامات رسمی دیپلمات‌های خارجی و کارشناسان از کشورهای آسیای مرکزی تهدید به امنیت منطقه رقابت‌های گیوپولیتیکی و به خصوص خطر گروه دولتی اسلامی را بررسی کردند. کارشناسان تاجیک گفتند در برابر آنکه خود جوانان از کشورهای آسیای مرکزی به صف گروه تندروی دولت اسلامی میپیوندند، خطر بزرگتر از افغانستان در حال ظهور است و آن هم تلاش آمدن دولت اسلامی به این کشور جنگ زده. شهلای گلخواجه همکار ما در دوشنبه در این نشست در مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان حضور داشت و چنین گزارش میدهد.
مقامات تاجیک میگویند که گروه دولت اسلامی برای تحکیم حضورش در افغانستان مبلغ 70 میلیون دلار هزینه کرده است و برای کشورهای منطقه به خصوص تاجیکستان خطر جدی ایجاد میکند. آنها با نزدیک شدن جغرافیای بی‌ثباتی به مرزهای منطقه آسیای مرکزی مخصوصا تاجیکستان تاکید کردند و گفتند که اتحادیه دولت‌های منطقه بیشتر از هر وقت دیگر ضرور است. خدایبردی خالق نظر رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان روز سه‌شنبه 6 اکتبر در همایش منافع ملی و سیاست امنیتی کشورهای آسیای مرکزی در شرایط تغییریابی گیوپولیتیکی گفت که دیش با میلیون ها دلار صداقت مردم بیکار در آن سوی مرز را خریداری میکند.
با افغانستان وجه ایجاد پشتی 40 لیت وینا
با توجه به آنکه افغانستان 40 سال این جانب ناآرام است، هر دومین نفر در این کشور جنگی است. در این حالت اگر آنها مبلغ گذاری شوند به یک ارتش بزرگ و نیرومند تبدیل مییابند و مبارزه با آنها کار سهل نخواهد بود. چون این تهدیدها شدیدند و در مقابل آن باید آماده باشیم.
ارمک سریبایف یک مسئول سفارت قرغیزستان در تاجیکستان که در بحث روزی سه‌شنبه اشتراک داشت گفت که با تشنج افزو و گسترش فعالیت گروه های تروریستی و افراطی بخصوص دولت اسلامی در افغانستان، ساختارهای قدرتی این کشور در امر مبارزه با این گروه ها با مشکل مواجه خواهند شد.
نیروهای افغانستان هم در علاهدگی نمیتوانند با گروه های تروریستی و افراطی مبارزه برند. در حال حاضر صف ارتش ملی افغانستان از 260 هزار سرباز عبارت است و طبق نقشه ها تعداد سربازان ارتش در سال 2017 کاهش داده می شود و تا هنوز معلوم نیست که تقدیر سربازان اختصار شده چی خواهد شد. وضع بیکاری در افغانستان احتمال جلب آنها را به گروه های افراطی بیشتر می کند.
Вовлечены повстанческие движения.
اما شرکت درونی همایش دوشنبه بر این باورند که نقش سازمان پیمان امنیت دسته جمعی یا ODKB در جهت جلوگیری از فعالیت گروه های تروریست و افرادگرا کلیدی است. به باور آنها گروه های افرادگرای آن سوی مرز یعنی افغانستان از نیروی سپاه هراس دارند و به این دلیل جرأت نکردند که به پول میانی شیرخان بندر و پنج پایان نزدیک شوند. تحلیلگران امنیت منطقوی میگویند هرچند هجوم گروهی تروریستان به کشورهای هم مرز با افغانستان غیر امکان است، اما این نیروها میتوانند به طور پراکنده به خاک کشورهای آسیای مرکزی ورود شوند. با تاکید ایده از تحلیلگران نشست گروه دولت اسلامی به فرق از طالبان که ایده فراملی و خودکفایگی اقتصادی دارد مقیاس و نوع خطر نیز تغییر داده است. این گروه تروریستی از نظر امکانات و استفاده ابزارهای موثر اطلاعاتی پیشرفته است و میتواند شهروندان را از کشورهای آسیای مرکزی در یک لاگر متحد به هم بیاورد. اما ویکتور خرچنکا یک مسئول سفارت روسیه در تاجیکستان گفت
روسیه حمله مسلحانه به یکی از کشورهای سازمان پیمان امنیت دسته جمعی را حمله به همه دولت‌های عضو این سازمان ارزیابی می‌کند و موافق با قراردادهای این سازمان تدبیرهایی را خواهد اندیشید.
اما جناب خرچنکا افزود بی‌ثباتی در افغانستان میتواند کشورهای همسایه را با مشکل مهاجران اجباری، افزایش افرادگرایی و جنایت‌های فراملی و گردش غیرقانونی مواد مخدر روبرو کند. روسیه که تا سال 2005 در مرز تاجیکستان با افغانستان هزارها عسکر داشت، از آغاز نارامی‌ها در شمال افغانستان بارها از زبان سیاستمدارانش به احتمال بازگشتش به این مرزها اشاره کرده است. ضمناً در این همایش گفته شد در برابر تاثیر عامل‌های بیرونی به امنیت کشورهای منطقه، عامل‌های داخلی نیز نباید صرف نظر شود. در شرایطی که منفعت‌های ابرقدرت‌ها با هم دیگر برخورد دارند و تهدیدهای امنیتی کشورها را گرد هم آورده است، اختلاف نظرها در میان کشورهای منطقه نیز می‌تواند خطرناک باشد. دلشاد مولایف سیاست‌شناس تاجیک گفت:
عامل‌هایی که در داخل منطقه هستند از قبیل اطرح نمودن دیپلماسی آب، یک نوع صمیمیت و برادرانه در مسائل‌های بین سرحدی، مسائل‌های تقسیم و مرکز کردن صفحات های بین دولت های آسیای مرکزی، مسئله فساد در داخل دولت ها، مسئله های شغل در داخل دولت ها، همین ها هم عامل های هستند که تهدید بر امنیت اجتماعی دارند، تهدید بر امنیت دولتی و بر امنیت ملی دارند.
همایش تحلیلگران در دوشنبه روز 6 اکتبر با ابتکار مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان برگزار شد و در کار آن مقامات دولتی، سفیران قزاقستان و بلاروس، نماینده سفارت روسیه در تاجیکستان و همچنین تحلیلگران منطقه‌ای اشتراک کردند. شرکت داران نشست گفتند که تغییرات در مناسبت قدرت‌های جهانی سایه خود را بالای وضعیت امنیتی جهان از جمله آسیای مرکزی می‌گذارد و افغانستان که در تاریخ همچون منطقه بوفر شناخته می‌شد، از سوی یکی از جریان‌های ژئوپلیتیکی تقریبا فرو برده شده است و خط تنش قدرت‌ها به آسیای مرکزی انتقال می‌یابد. در گزارش گروه بین‌المللی بحران‌ها برای سال 2014 تخمین زده می‌شود که در صف‌های دیش از کشورهای آسیای میانه از 2 تا 4 هزار نفر در جنگ‌ها شرکت دارند. شهدای گوخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و گزارش دیگری برنامه هم در همین باره است، در باره همان جوانان تاجیک که فرفته ترغیبات گروه دولت اسلامی شدند و میخواهند خود را از طریق ترکیه به سوریه برسانند. مقامات تاجیکستان میگویند دو جوان تاجیک که یکی در روسیه تحصیل میکرد، هنگامی از میسفر به سوریه در ترکیه بازداشت شدند و هنگامی محاکمه پروندهشان برای بازپس فرستادن با تاجیکستان از دادگاه گریختند. گنجینه گنج همکارم در دوشنبه در این باره بیشتر می داند.
دو جوان تاجیک 19 آگوست سال جاری از سوی کارمندان خدمات مهاجرت ترکیه در مرز این کشور با سوریه دستگیر شده، اما ضمن محاکمه دادگاهی استرداد به تاجیکستان فرار کردند. مقامات انتظامی تاجیکستان با تصدیق این خبر در صحبت به رادیوی آزادی گفتند که این جوانان یکی از ناحیه همدانی ولایت ختلان و دیگری ساکنی ناحیه رودکی هستند. یک منبع از مقامات کارهای داخلی بدون ذکر نامش گفت که دو جوان تاجیک با همراهی دو نفر دیگر در تاریخ 19 آگوست هنگام در مرز ترکیه بازداشت شدند که می‌خواستند به قلمرو سوریه گذرند. با گفته این منبع، یکی از اینها بایمراد خالوی ساکنی 21 ساله دهه اقمزار ناحیه همدانی همراه با یک جوان تاجیک و دو نفر دیگر از کشورهای مختلف طریق خود را از روسیه تا به ترکیه سفر کردند. درباره جوان دویم که در ترکیه همچون شهروند تاجیکستان شناسایی شد، معلومات دقیق در دست نیست. این منبع افسود مقامات انتظامی ترکیه هنگام بایمراد خالف را بازداشت کردند که او با خود یکان شناسنامه نداشته است. بعدن معلوم شده است که حجت های بایمراد از جمله شناسنامه‌اش در دست نفرانی بوده است که این جوانان را برای جهاد به سوریه میبرند. بایمراد خالف که در سال 4 دانشگاه تکنولوژی شهری ورونژ روسیه تحصیل میکرد، قبل از پیوستن به دولت اسلامی نامش را عوض کرده است و او به خود اسم احمد را گرفته است. با اطلاع پیوندانش بایمراد از اولهای اوگوست سال جاری از روسیه غیب زد و حدود 20 روز با خانواده‌اش در تماس نبود. صدبرگ اشمراد و مادر بایمراد خالوف میگوید وقتی پسرش 20 روز با آنها تماس نشد، آنها از نپدید شدن او نهادهای زیربط تاجیکستان را آگاه کردند. پس از این بایمراد در مرز ترکیه با سوریه بازداشت شده و مقامات نیز والدینش را از پیدا شدن او در جرایم گذاشتند. با گفته صدبرگ اشمراد و بایمراد پیشتر هر هفته زنگ میزد و والدینش را از حال و احوالش آگاه میکرد. اما در ماه آگوست با یک بارگی تماسش قطع شده و والدین نیز مدت 3 هفته نتوانستند با او ارتباط تلفنی داشته باشند. مادر بایمراد گفت با مقامات مراجعه کردیم تا پسرمون مبادا به سوریه نرود، اما باز هم دیر کردیم. با آنکه مقامات والدین بایمراد را از حضور او در سوریه آگاه کردند، اما صدبرگ اشمراد و میگوید آنها نمیدونند که فرزندشان در کدام شهری سوریه است. این زن میگوید اگرچه آنها تلاش کردند بایمراد را به وطن برگردانند، اما همه تلاش ها برباد رفت. آنها همین قدر میدانند که او هنگام انتقال از بازداشتگاه به تالار مرافیا فرار کرده است.
مورن خیر گفت که در اونجا بچه‌ای که یگون دکومنت یگون چی ندارد دستش.
این زن از پسرش خواهش دارد که به تاجیکستان برگردد، اما معلوم نیست که این دعوت به گوش او کی میرسد. بایمراد خالوف در شبکه‌های اجتماعی صحیفه دارد، اما برادرش میگوید که او بعد 5 آگوست دیگر به شبکه‌ها وارد نشده است. بنا به اطلاع رسمی حدود 36 تن از شهروندان تاجیک با احساس پشیمانی از دولت اسلامی از سوریه و عراق به وطن برگشتند و 10 نفر دیگر هنگام قصد سفر به جهاد در خاک تاجیکستان و ترکیه بازداشت شدند. طبق آمارهای رسمی تعداد شهروندان تاجیکستان که در صف گروه دولت اسلامی در حدود عراق و سوریه می‌جنگند بیش از 500 نفر بوده، مقامات میگویند تا امروز 10 نفر آنها کشته شدند. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
فراری دو جوان تاجیک هنگام بررسی پروندهشان در ترکیه برای بازپس فرستادن و تاجیکستان مجله خبری را میشنوید و من تایری سفر شما را همراهی میکنم. بعد از یک آگهی برمیگردیم، برنامه را با صحبت ادامه میدهیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات سازمان ملل میگویند افغانستان و آمریکا و ناتو حمله مرگبار هوایی به شفاخانه در ولایت کندوز را تحقیق میکنند. از این رو ضرورت تحقیق چین حادثه از طرف سازمان ملل وجود ندارد. بان کی مون دبیر کل سازمان آخری هفته گذشته خواستار تحقیق بی‌طرفانه حمله های هوایی روز 3 اکتبر به شفاخانه سازمان طبیبان بدون مرز در کندوز شد، ولی سخنگوی او استفانی دویریچ روز 5 اکتبر گفت اول باید تحقیق دیگران تکمیل شود. استفانی دویریچ افزود سازمان ملل خواهان تحقیق معتبر و شفافی حادثه است. مقامات آمریکا گفتند قضیه حمله های هوایی به شفاخانه کندوز را تحقیق میکنند که در نتیجه این حمله ها 22 نفر کشته شدند. درباره تحولات در کندوز امروز صحبتی داشتم با همکارم از رادیو افغانستان آزاد سلطان سرور و از اون نخست درباره وضعیت امروزه کندوز و درگیری های پراکنده در شهر پرسیدم.
پیش از اینکه به سوال شما جواب بگویم، سلام به شما و شنوندگان عزیز شما. گزارش اخیری که ما از قندوز داشتیم، مقامات دولتی گفتند که اکثر مناطق شهر به دست نیروهای دولتی است، اما مخالفان مسلح به شمول طالبان در برخی مناطق مسکونی حضور دارند. اما باز هم مسئولان گفتند که طی 48 ساعت گذشته تیراندازی کشنده یا تیراندازی خطرناک که مقامات او را انداخت‌های خطرناک میگن در شهر قندوز صورت نگرفته.
هیچ آماری درباره تلفات چی در میانی جنگ جان طالب چی در میانی نیروهای امنیتی هست؟
گزارش هایی که یک روز دو روز پیش داشتیم از تلفات سنگین در صفوف طالبان خبر دادن و گفتن که چندین صد نفر در حمله متقابل نیروهای دولتی که به حمایت هوایی ناتو انجام شد کشته شده اند. اما از تلفات نیروهای دولتی چیز گفته نشده دقیقا تا به حال، اما طرفین تلفات دارند. این واضح است.
آب و برق در کندوز هست یا هنوزم وجود ندارد؟
از کمبودی آب و برق هم خبر داده میشه، ولیکن فکر میکنم دیروز یا پریروز مردم شهر یک فرصت داشتن که از منازل خود بیرون شوند، یک چیزی به دست بیارن.
نیروی امنیتی چی میگن؟ تا چند روز میتوانند شهر با کلی از حضور جنگجویان خالی پاک کنند یا چیزی در این باره گفته نشده است؟
نیروهای دولتی کوشش میکنند که امی پیشروی خود را به تدریج انعام بتن. مناطق کلیدی شهر که وسط شهر است، قماندانی امنیه ما برش میگیم، و بالا حصار که درج نظامی است، او به دست نیروهای امنیتی است. اما در برخی مناطق مسکونی شورشان طالب حضور دارند و گاهگاه تیراندازی پراگنده میکنند.
چرا در کندوز جنگ شد؟ چرا مس کندوز را انتخاب کردند طالبا؟
چند ماه پیش حکومت پاکستان ادعا کرده بود که عملیاتی را در وزیرستان شمالی برا انداخته. اکثریت جنگجویان سازمانهای که به کشورهای آسیای میانه ارتباط دارند در وزیرستان شمالی بودند. از اونجا اینا انتقال یافتند به شمال افغانستان و جبهه جنگ تغییر دادند. و بعد از اینکه از مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان خبر داده شد، یک نوع دو دستگی در میان این گروه به میان آمد و در این وقت موسم حملات طالبان بود. من فکر میکنم که طالبان حالا کوشش میکنن که همو اختلافات درونی خود را توسط بالا بردن و افزایش حملات بپوشانه و توجه را به این طرف معطوف بدارن.
همکارم سلطان سرور از بخش دری رادیو آزادی در باره وضعی امروزه کندوز، شهر نزدیک به مرزی تاجیکستان، صحبت میکرد که اونجا رو طالبان آخری ماه سپتامبر حمله کردند و گرفتند، ولی حالا نیروهای امنیتی در این شهر زد و خورد با طالبان را ادامه میدهند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
کمیته کار با زنان و آیله تاجکستان طرح لباس یگانه برای آموزگاران دختر دانشکده اسلامی تاجکستان را آماده دارند. این امر طبق یک دستوری حکومت تاجکستان روی دست گرفته شده است و مسئولین کمیته می خواهند با جلب طراحان برای آموزگاران و محصلین دانشکده و گیمنازیه اسلامی لباس یگانه تهیه کنند. سرانگیزی نوروز شاه همکاری ما از دوشنبه گزارش می دهد.
یک مسئول کمیته کار با زنان در صحبت با رادیوی آزادی گفت آنها میخواهند لباس زنان بیشتر شکل ملی داشته، روی مالبندی هم تاجیکی باشد و با متای اطلس برتری داده شود.
ما گفتیم که از لباس باید باشد اطلس باید داشته باشد، تاجیکی باشد کجا مثلا.
این تصمیم هم در حالی است که دانشکده و گیمنازیه اسلامی تاجیکستان یگانه مؤسسه تعلیمی در تاجیکستان بود که با توجه به اسلامی بودن دخترانش اجازه با ستر به درس آمدن را داشتند. لباس معمولی آموزگاران و دختران این تعلیمگاه حجاب اسلامی بود. آنها روی مال کلام با شیوه‌های مختلف بسته شده و کرته‌های دراز و آزاد به بر می‌کردند. پوشش این نوع لباس، یعنی لباس اسلامی، در طی چند سال اخیر میان زنان و دختران تاجیک رایج و یک نوع مد شده بود. بازار و مغازه‌ها در کشور هم در این مدت پر از ستر و حجاب شد که معمولاً از کشورهای عربی و ترکیه وارد می‌شد. مقامات تاجیکستان هم با نگرانی از میل زنان به لباس بیگانه و احتمال رشد مفکوره تند مذهبی تلاش تغییر لباس را نمودند و با راه‌اندازی برنامه و قایده های نو پوشش این لباس را در مؤسسه های تعلیمی و همین طور اداره های دولتی منع کردند. باید گفت پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان هم بارها در ملاقات هایش با زنان با انتقاد از لباس اسلامی و بیگانه اونها به مسئولین دستور داد که یکجا با طراحان یک طرح لباس نمونوی را برای زنان پیشنهاد و تشویق نمایند. با توجه به دستور ویژه دانشکده دولتی اسلامی هم اخیرا یک طرح لباس برای آموزگاران و زنان این مؤسسه را به کمیته کار با زنان و اویله پیشنهاد کرد، اما به دلیل چندان موافق نبودن این لباس با فرهنگ و ارزش های ملی آن قبول نشد. اسکندر شاه عمروف معاون رکتری دانشکده اسلامی میگوید طرح را خود مسئولین دانشکده آماده کرده بودند و آن هم شبیه به دوخت ملی بود.
تذیر مالبندی شان هم تذیر ملی بود به یکون سوزن چسبانیدن و یا گفتن ما تاریخ ما آماده پرانوائی میکنیم. ما گفتیم مالش بیایید با خواهر صحبت میکنیم، هر چیزی که امروز قانونگذار معین میکنن و تیری میکنیم.
آقای عمروف میگوید هدف از تغییر لباس و روی مال دختران دانشکده رایج کردن و تشویق فرهنگ و لباس ملی تاجیکان است.
هدف ما همین چیز است که مثال خواهرای ما امروز لباس نه اروپا بپوشن و نه لباس چادر سیاه ایران.
مسئولین دانشکده میگویند سر و لباس دختران در این مؤسسه در یک سال اخیر تا جای تغییر یافته بود و حالا به گفته وی دیگر نفر با چادر سیاه به درس حاضر نمی شود. از سوی دیگر به گفته مسئولین دانشکده لباس ملی برای دختران به فرق از حجاب و ستر بیگانه که با نرخ گران دسترس می شود نسبتا کم خرج تر است. آموزگاران و دخترانی که در دانشکده و گیمنازیای اسلامی تاجیکستان تدریس دارند میگویند آنها با لباس ملی مخالفت ندارند و در پی تاکیدهای مسئولین دانشکده برای نپوشیدن لباس عربی و ترکی آنها دیگر با و پاجومه به درس می آیند. اما این دختران را تصمیم تغییر دادنی طرز روی مولبندی نگران کرده است. محبت یکی از محصلین دانشکده اسلامی با شرط تغییر دادنی نامش گفت برخی از محصلین این محسیسه می گویند تا امروز بارها تاکید گرفتند که باید روی مول یا سطرشون رو تغییر دیند، وگرنه احتمال دارد تحصیل آنها در این محسیسه معنی شود. یک آموزگار این محسیسه تعلیمی در صحبت با ما گفت در صورتی که اگر لباسی پیشنهاد کرده مقامات به اعتقادشون موافقت نکند وادار می شوند ترک کار یا درس کنند. اما مسئولین کمیته کار با زنان نهاده که مسئولیت معین کردن لباس یگانه برای دختران دانشکده اسلامی را بر دوش دارد می گویند در تهیه طرح لباس نظر و اندیشه های دانشجو دختران را هم حتما به نوبت خواهند گرفت و قبل از مشخص کردن این طرح ملاقات طراحان با دختران دانشکده را تشکیل خواهند کرد. در انگزی نوروزشو رادیوی آزادی دوشنبه.
و الکساندر از روسیه در شرح گزارش زرنگیز نوشته است کمیته کار با زنان خوب می شود این سر و لباس ملی را نه تنها برای مکتب های اسلامی بلکه در تمام دانشکده و مکتب های تاجیکستان از جمله به جای یوبکا ها در ترین دختران مکتب های که در دانشکده ها یا به جای لباس های دخترانی که لباس های بیمانی اروپایی میایند جاری می کردید و آنها همچون لباس ملی تاجیکان گفتند لباس را می پوشیدند و به درس می آمدند. و یک نفر دیگر با نام شهروند نوشته است سطر و رومال خوب است ولی علم در جای یکم ایستد. سطر دارم و روی مال کارم باشد تپک کنی و شرط شرط به جامعه فرزندی برده و غلام بی سواد به دنیا آوردند. و شما هم نظر اندیشه خود را نویسید در وبسایت azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
و در پایانی برنامه اخبار ورزشی رو داریم از همکارم نصر الله لطیف.
مسابقه بین المللی اوید به جودو برای جام رئیس جمهوری تاجیکستان که روز 5 اکتبر در پایتخت کشور برگزار شد شب دوشنبه پایان یافت. مسابقه با شرکت 40 گوشتگیر از 13 کشور 5 کشوری آسیای مرکزی اینچنین نمایندگان افغانستان، بلاروس، ایتالیا، کوبا، مصر، روسیه، ایران و یونان تنها در وزن مطلق یعنی از 81 کیلو بالا صورت گرفت. پهلوانی معروفی تاجیک محمد مراد عبدالرحمنوف که در قوازمایی نهایی بر نماینده بلاروس الکساندر بخویک غالب آمد مقام اول را کسب کرد. غالب بجز جام رئیس جمهوری تاجیکستان با جایزه پولی به مبلغ $7,000 ایالات متحده آمریکا سرفراز گردید. محمد مراد عبدالرحمنوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
علاقه سر شده است را خط گرفتن خول گرفتن برای بازی المپیک. ما نقشه داریم که در مشخوی دست جمعی که در اروپا برگزار میگردد اشتراک کنیم و گرانپری هست در اونجا مسابقات جام جهانی اشتراک کنیم، بعدا چمپیونات آسیا که در کویت اشتراک کنیم سزاوار مدال گردیم و برای بازی های المپیک را خط بگیریم.
با و پهلوانی بلاروس الکساندر وخویک که جای دوم را گرفت $4,000 آمریکایی سپرده شد. نماینده کوبا الواریس و پهلوانی تاجیک فردوس نسیموف که جایهای سوم را صاحب گشتند با $2,000 مکافاتانیده شدند. خبری دیگر، دو ورزشکاری تاجیک جهان قربانوف و مرادجان رسولوف در مسابقه قهرمانی بوکس جهان که از 6 تا 15 اکتبر در پایتخت قطر دوحه برگزار می شود شرکت می ورزند. در این مسابقه جهانی بیش از 250 ورزشکار از 73 کشور اشتراک می کنند. و خبری آخرین برای مخلصان فوتبال، منتخب ملی تاجیکستان با بازی سبقت انتخابی قهرمانی جهان 2018 با تیم ملی قرغیزستان در بیشکک آمادگی می بیند. بازی میانی دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان روزی پنجشنبه 8 اکتبر در ورزشگاهی به نام دالن امرزاقوی بیشکک ساعت 19 به وقت دوشنبه شروع می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارشی نرزالله رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه خوبی دیگری شروع می شود. از این رو با ما بمانید.